اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر و برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارم لیلا حبیب عظیمی این برنامه را پیشکشتان می‌داریم. نخست همکارم با مشروع خبرها.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. با فرارسیدن ماه محرم و عزاداری مسلمانان شیعه افغانستان در این ماه، کابل در دو روز گذشته شاهد دو انفجار مرگبار بود که در اثر آن ده ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند. مسئولیت این حملات را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفته است. سازمان همکاری های اسلامی روز یک شنبه هفتم ماه آگوست در اعلامیه از ادامه حملات خشونت آمیز در کابل ابراز نگرانی کرده و گفته است که این انفجارها امنیت پایتخت افغانستان را متزلزل ساخته است. شاخه خراسان داعش که بیشتر در ولایت‌های شرقی افغانستان فعالیت دارد، در اغلب موارد اماکن مذهبی شیعه مذهبان را در ولایات مختلف افغانستان هدف حملات مرگبار قرار داده است. حکومت طالبان برای 12 زندانی افغان که از زندان امارات متحده عربی رها شده و به کابل برگشتند، وعده فراهم آوری زمینه کار را داده است. ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای طالبان، به روز شنبه با این زندانیان ملاقات کرد و تعهد نمود که برای آنان زمینه کار را فراهم می کند. در اعلامیه دفتر عبدالغنی برادر به این دیدار اشاره شده، اما گفته نشده که این افراد چی کسانی اند که می توانند با مقامات طالبان ملاقات کنند و رهبران طالبان قول همکاری با آنها را می دهند. طالبان ابراز امیدواری کردند که ده ها زندانی دیگر افغان نیز در آینده نزدیک از زندانهای امارات متحده عربی آزاد شوند. روابط طالبان با شبکه القاعده مقامهای حکومت ناروی را نگران کرده است. ایوند وات پدرسن، وزیر دولت در وزارت امور خارجه ناروی، بر روز شنبه در صحبت با روزنامه دک بیلدت گفته است که کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده در افغانستان، این را ثابت کرده است که طالبان هنوز هم با این گروه به تماسند، ادعایی که طالبان پیش از این بارها آن را رد کردند. روزنامه دک بیلد از قول آقای پدرسن نوشته است که حضور زواهری در کابل نشان دهنده آن است که علی‌رغم وعده طالبان مبنی بر عدم تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه سازمان‌های تروریستی بین المللی، هنوز تماس میان طالبان و القاعده وجود دارد. هرچند سخنگویان طالبان هنوز به گونه مشخص در مورد اظهارات وزیر دولت در وزارت خارجه ناروی به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما پیش از این در بیانیه‌های مختلف گفتند که گروه القاعده در افغانستان حضور نظامی ندارد. پلیس پاکستان میگوید که در تیراندازی مردان مسلح در منطقه در ایالت خیبر پختونخوا 4 تن به شمول 2 پلیس کشته شدند. مقام‌های پلیس گفتند که مهاجمان می‌خواستند که یک قانونگذار ایالتی از حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان را هدف قرار دهند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ملک لیاقت خان عضو حزب تحریک انصاف در تیراندازی روز شنبه زخمی شده و با 3 تن دیگر به شفاخانه در شهر پشاور برده شد. هنوز مسئولیت این رویداد را فرد یا گروه به عهده نگرفته است. دور تازه مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای ایران که روز پنجشنبه گذشته در وین پایتخت اتریش آغاز شد، همچنان ادامه دارد. اما برخی از خبرها حاکی است که اختلاف میان ایران و ایالات متحده هنوز حل نشده است. خبرگزاری های ایران روز گذشته از دیدار علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران، با انریک مورا، هماهنگ کننده هسته‌ای اتحادیه اروپا در وین پایتخت اتریش خبر دادند. همزمان با آن آقای مورا با میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای نیز دیدار داشته است. این دور مذاکرات بر پیشنویس تفاهم جدید تمرکز دارد که ماه گذشته میلادی توسط جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیشنهاد شد. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده سفرش را به سه کشور آفریقایی دیروز یکشنبه از آفریقای جنوبی آغاز کرد و در جریان این سفر به رواندا و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز می رود. انتظار می رود که وی در جریان این سفر در یک سخنرانی بزرگ استراتژی حکومت جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده را برای کشورهایی که در جنوب صحرای آفریقا موقعیت دارند شرح دهد. کارشناسان به صدای آمریکا گفتند که نگرانی ها در مورد وضعیت حقوق بشر در آفریقا در صدر آجندای سفر آقای بلینکن قرار دارد. به نظر می رسد که اسرائیل و حشد نظامیان فلسطینی در باریکه غزه به سمت آتش بس می روند، زیرا مقامات مصری گفتند که هر دو طرف با آتش بس برای پایان دادن به شعله‌ور شدن خشونت ها که منجر به کشته شدن ده ها فلسطینی شده است موافقت کردند. این آتش بس و بدترین جنگ در غزه از زمان جنگ 11 روزه میان اسرائیل و حماس در سال گذشته پایان می دهد. از جمعه شب گذشته خشونت ها باعث زخمی شدن بیش از 300 تن و کشته شدن 43 فلسطینی به شمول 15 طفل و 4 زن شده است. یک مقام اطلاعاتی مصر که به دلیل ماهیت حساس مذاکرات آتش بس نخواست نامش افشا شود گفت هر دو طرف با آتش بس موافقت کردند. اسرائیل تأکید کرد که آتش بس برقرار است، اما گفت در صورت نقض آتش بس با آن پاسخ خواهد داد. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یکشنبه گفت اگر روسیه به همه‌پرسی در مناطق اشغالی کشورش غرض پیوستن به روسیه ادامه دهد، هیچ مذاکره با اوکراین یا متحدان بین المللی آن وجود نخواهد داشت. نیروهای روسیه و متحدان جدایی طلب آنها اکنون بخش‌های وسیعی از خاک منطقه دونباس در شرق اوکراین و مناطق جنوبی را پس از آغاز آنچه که کرملین آن را عملیات نظامی ویژه در قلمرو امسایه‌اش می‌خواند در اختیار دارند. مقامات هر دو حوزه احتمال برگزاری همه‌پرسی را مطرح کردند. آقای زلنسکی در سخنرانی ویدیویی خود گفت که موضع کشور ما همچنان چیزی است که همیشه بوده است. ما از چیزی که متعلق به خود ماست دست نخواهیم کشید. چین به روز یکشنبه اعلام کرد که برای چهارمین روز متوالی رزمایش نظامی خود را در هوا و آبهای اطراف تایوان و دنبال سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به این جزیره خود مختار علی رغم تقاضاهای بین المللی برای کاهش تنش‌ها انجام داده است. تایوان گزمه‌هایی را برای شناسایی حملات هوایی، کشتی‌های بحری و راکت‌هایی را در سواحل مستقر کرده و گفته است که به نظارت دقیق بر اوضاع ادامه خواهد داد.
رئیس جمهور پیشین افغانستان ترک کرد.
It should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves.
نوز مجبوره لافغانستان او استرشو ترچو ده خوندیزهی او ده کابل ده جالی دو مخیوه یوشی.
یک سال سلطه طالبان بر افغانستان، نگاه ژرف بر چگونگی وضعیت امنیتی، حقوق بشر و آزادی های زنان، حکومت داری، بحران اقتصادی و بشری و آزادی های مدنی و بیان در افغانستان در یک سال سلطه طالبان در آن کشور در نشرات ویژه صدای امریکا از تاریخ 9 تا 16 آگست سال روان. این ویژه برنامه ها را در نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا دنبال کنید.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. شماری از دهقانان در ولایت غزنی میگویند معتادان مواد مخدر به گونه چشمگیری افزایش یافته و از طرف شب دست به دزدی اموال و حاصلات زراعتی آنان میزنند. به گفته این دهقانان با گذشت هر روز حضور معتادان در قریه ها و زمین های زراعتی در غزنی افزایش می یابد. تفصیل بیشتر را از لطیف یعقوبی می شنوید.
حضور گروه معتادان در بخش های دورتر از شهر غزنی و بر سر زمین های زراعتی، گشت و گذار آزادانه ای که به درد سر برای دهقانان و باشندگان محل مبدل شده است.
شاید هم در تکلیف است. امروز هم همی ماشین ما را میبرن، همی پایپا را ماز میکنن،
مگمی یک دوست هست یک دوست هم نمیمونه بیل هم میبرن این قضیات شده که ززار هم زیاد هست همزی سر انجینیر سب که میدونه شون طالبا کمیتا لغت میکنه این خودرکاری است که لغت شد خراب میشه دیگه یک نفر نیست دو نیست ست نیست از هزار سان و سای کنجر کلشون کود کود شیشته تو برای که چیوال است خوب جوانا و حیفشون حیفی آدم میسر زیاد
جدا از بودوباش در همینجا مواد مخدر نیز استعمال میکنن مردم محل میگویند که دودی برخواسته از مواد برای کارگران خصوصا زن کارگر اذیت کننده و غیر قابل تحمل است این سبب شده که دهقانان به سختی موفق به استخدام کارگر شوند
کار ما زمینداری و سازکاری ما اینمیز کار نمینمیز متادینم جای گرفته در زیر اینمیز درخت ها و لب دریا و این منطقه نه کارگرهای کسی از هر قدم ها کار نکار میتونه نه خود ما کار میتونیم کشت های ما تای پایست و بعضی وقت ها که طالب های را پیش نه یا میان فقط در اونو پچه های تر ما لغت نده پچه های خوشک ما لغت نه اینه ما از دستیز ها خیلی مشکلات داریم خیلی به تکلیف استیم اینه میجه سیاسر ها قدم ها کار نه تو باور که از خاطر نمزی متالا از خاطر نمزی عملی ها اینم یا کار نمیتونه
یا بسیار مراد و لازیت نبیرد میری ابو یا چنگ دیگه از پیش روی مراد چکی مگی بردیم بردیم از گفت نمیشه خیلی زیاد بیرد جان دا عذاب استیم من غریب کار یعنیم اینجا که میری غریب کاری منه دیگه
مقام های محلی حکومت طالبان در ولایت غزنی با تأیید نگرانی دهقانان از تلاش برای جمع‌آوری آنان سخن میزنند
با تمام معنا اسلامی امارات کوشش کی بالخصوص در غزنی ولایت نامی کماندانی د نشی توکو پوزیت باندې د مبارزه مدیریت په ټول توان او طاقت باندې کوشش کی چې د ټول صحت څخه دغه معتادین چې د خلکو په پسلو کې ګرځي د خلکو په باغو کې ګرځي د خلکو سغلاو کې د خلکو سمټسکلان نو کارونه کې ټول راجم کې او تدایی په و کې ځای راجم کې
حدود 70,000 معتاد در ولایت غزنی حضور دارند که از این میان 30%شان زنان و کودکان هستند.
کشته شدن ایمن الزواهری در قلب کابل، نگرانی و عدم اعتماد بیشتر کشورهای غربی را در مقابل طالبان افزایش داده است. موقف‌گیری جامعه غرب به ویژه ایالات متحده در برابر رهبران طالبان که هنوز هم در فهرست افراد تحت تعقیب واشنگتن قرار دارند چه خواهد بود؟ در این رابطه قدیر مشرف مصاحبه با داوود قیومی دیپلمات پیشین و پژوهشگر در پوهنتون لورنشن اوتاوا انجام داده است که با هم میشنویم.
خواست برداشت شما از روابط میان طالبان و القاعده چیست و این روابط تا چه حد تنگاتنگ است؟
بنام خداوند سلام خدمت شما آمینهای گرامی خب ببینین رابطه بین طالبا و القاعده بسیار پیچیده طولانی داره برمیگرده به دهه 90 از نخستین روزایی که طالبا شکل گرفتن با گذشت زمان اینا موفق شدن که رابطه کنن با گروه حراستگن از جمله القاعده ایجاد بکنن رابطه در طول زمان افزایش پیدا کرد مخصوصا رابطه طالبا و القاعده زمانی بسیار برجسته شد که حادثه به 11 سپتامبر رخ داد که در او اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده بسیار نقش محوری داشت طراح اصلی حادثه بود و عمدتا این حادثه از افغانستان سازماندهی شد خب حدودا 20 سال طول کشید پس از کشته شدن بن لادن 10 سال و پس از حادثه 11 سپتامبر 20 سال بودن که طالبان دوباره موفق شدن که رابطه شان با امریکا ایجاد بکنن و یک شرط اصلی که در مخصوصا در موافقه نامه دوحه تاکید شده ای بود که طالبان باید رابطه شان با القاعده محدود بسازن و ممکن است که با گذشت زمان موفق شوند که با غرب اعتماد سازی بکنند وارد یک روند جدید شوند اما کشته شدن ایمن الزواهری در کابل همانطوری که نماینده پیشین سازمان ملل متحد در گفتگویی که با شما داشت تذکر داد نشان داد که طالبا این رابطه را داشتند حضور ایمن الزواهری به اساس خاص طالبا بوده و ممکن است که 20 سال دیگر پول بکشه که طالبا موفق شوند که با اینکه اعتماد جامعه جهانی و امریکا را جلب کنه.
جناب آقای قیومی، در صحبتایی که ما با برخی از تحلیلگران داشتیم، اونا از بافت‌های فکری و خونی و حتی خانوادگی میان القاعده و گروه حقانی صحبت میکنن. فکر میکنن این موضوع تا چه حد میتونه به جدا ناپذیری دو گروه منجر شود و در ضمن باعث کشیدگی داخلی میان طالبان شود؟
ببینید، دو دیدگاه از گذشته مطرح بود در ارتباط به روابط طالبا با القاعده، در عین زمان روابط گروه های حراس افغان، داعش و همینطور القاعده، طالبا، بوکو حرام. بررسی ها نشان می دهد که در کل با استراتژی متفاوت اهدافی مشخصی را اینا در کشورهای مختلف دنبال می کنند. اما ظاهرا در سالهای اخیر یکی دوی دیگه مطرح شده، مخصوصا از توی نشست کنفرانس دوحه و گفتگوی دولت پیشین با طالبا، گفتگوی امریکا با طالبا، مبنی بر این که گویا طالبا اهدافش منحصر به افغانستان است و علاقمند صدور ایدئولوژی فراتر از افغانستان و کشورهای مختلف نیست، مثل القاعده، بوکو حرام و داعش تهدیدی بر نظم امنیتی نظام بین‌الملل نیست و طالبا هم تعهد کردن که ما هیچ گونه علاقمند به گسترش رابطه نیستیم. از این منظر من فکر میکنم که حادثه کشته شدن امن الزواهری نشان داد که هنوز هم کماکان همانطوری که شما اشاره کردین رابطه ایدئولوژی و اهداف مشترک را که اینا دنبال میکنن هنوز هم در اولویت شان است.
جناب آقای قیومی، خب تعداد کثیری از رهبران کنونی طالبان که در قدرت هستند هنوز هم در فهرست افراد تعقیب امریکا قرار دارند. کشته شده الزواهری چقدر رهبری طالبان میتونه دست و پاچه کرده باشه و عواقب از اون میتونه چی باشه؟
اما طور که در گذشته اشاره کردم قبلا، کشته شدن الزواهری میتونه تبعات بسیار منفی را در رابطه طالبان با جامعه جهانی و با امریکا ایجاد کنه. القاعده یکی از سازمانی یا یک بازیگری غیر دولتی است که در این سالهای اخیر تهدید بسیار خاصی را علیه نظام بین الملل ایجاد کرده و تمام کشورها مخصوصا جامعه جهانی مشکل بسیار جدی را با القاعده داشتند. خب یک پارادوکسی که در گفتار و عمل طالبان دیده میشه این است که از یک طرف طالبان علاقمندی بودند که با نظام بین الملل با جامعه جهانی رابطه داشته باشند که در کل القاعده نظام بین الملل به رسمیت نمیشناسه، و از سوی دیگر دیده میشه که با القاعده رابطه داشتن که اون مخالف نظم امنیتی نظام بین الملل است. از این منظر من فکر میکنم تبعاتش و طالبان بسیار منفی است. ممکن است که نه تنها امریکا، کشورهای مختلف در ارتباط با چگونگی تعاملشان با طالبان تجدید نظر بکنند.
تشکر.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای امریکا.
و در ادامه گزارش ها، آنانی که امسال از ایالات متحده آمریکا برای تفریح به کشورهای اروپایی می روند، می توانند با خود مواد امدادی را برای کمک به اوکراینی ها انتقال بدهند. کریستینا شوچنکو در این مورد گزارشی دارد که رویا زمانی به توجه می رساند.
میدان هوایی بین المللی سان فرانسیسکو در این اواخر گیرودار زیاده دارد. ایوان هاید هماهنگ کننده پروازهای کمکی امروز در این میدان برای سفر نه بلکه برای کمک به اوکراینی ها آمده است که در مقابل تهاجم روسیه مبارزه می کنند. ایوان هاید هماهنگ کننده پروازهای کمکی می گوید:
فکر کردم که اگر هر مسافر به جای گرفتن 2 تا 3 بکس 10 یا 20 بگیرد، ما قادر خواهیم بود که به جنگجویان اوکراینی کمک های مورد نیاز آنان را ارسال کنیم.
وظیفه هاید با سازمان فلاینگ اید یا کمک های هوایی هماهنگ کردن تلاش ها برای پیدا کردن مسافران می باشد که بتوانند کمک های ضروری از ایالات متحده آمریکا را به اوکراین انتقال دهند. تا اکنون چندین تن کمک از کالیفرنیا به اوکراین فرستاده شده است. اندره هوپکن و ماکسیم پاولیچن دوستان هاید هستند. آنها نیز علاقمندی خود را در این کار نشان دادند. بنان به همکاری یک دیگر سازمان کمکی هوایی ایجاد شد. آنهایی که حاضر می شوند تا چند بکس هوایی کمک های بشری، لوازم صحی و یا هم تجهیزات حفاظتی را به اوکراین منتقل کنند، آنها نزد هاید می آیند. هاید و دوستان به دنبال مسافرانی می باشند که از سان فرانسیسکو به اروپا سفر می کنند و سپس همه ترتیبات را آنان انجام می دهند. آرسن کاستنکو با وارسای پولند پرواز می کند. او با خوشی زیاد موفقیت کرد تا با خود بکس کمکی را انتقال دهد.
من این کار را می کنم تا احساس خوبی داشته باشم. زمانی که شما بتوانید صرف پول انتقال دهید، احساس خوبی رخ می دهد. بنابراین سفر من اکنون بسیار مهم است.
بعد و طلبان تمام روند از جمع‌آوری بکس ها تا بکس های دستی آموزش داده شده است. محموله ها قبل از این که ارسال شود بررسی می شود تا اطمینان حاصل شود که تمام تدارکات در محل تعیین شده قرار دارد. یکی دیگر از جزئیات مهم این کار توافق با خطوط هوایی است. همه خطوط هوایی با ارسال بکس های اضافی نمی خواهند که پروازهای سنگین را انجام دهند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به روز یکشنبه برای انجام یک سفر به 5 کشور وارد جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی شد. بلینکن پیش از سفر به آفریقا به کمبودیا و فیلیپین سفر کرد. انتظار می رود که وی در جریان این سفرش در یک سخنرانی بزرگ استراتژی اداره ریاست جمهوری بایدن را برای کشورهایی که در جنوب صحرای آفریقا موقعیت دارند بیان کند. کارشناسان در صدای آمریکا گفتند که نگرانی ها در مورد وضعیت حقوق بشر در آن قاره در سطح آجندای وی قرار خواهد داشت. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از محمد احمدی می شنوید.
این دومین سفر انتونی بلینکن ارشدترین دیپلمات آمریکایی به قاره آفریقا از زمانی است که وی به سمت وزیر امور خارجه گماشته شده است. توقع می رود که وی در جریان این سفر در یک خطابه عمده در آفریقای جنوبی استراتژی اداره ریاست جمهوری بایدن را برای کشورهایی که در سمت جنوب صحرای بزرگ آفریقا قرار دارند بیان کند. کارشناس انستیتوت صلح ایالات متحده می گوید توقع می رود که آقای بلینکن در این سخنرانی به راه های حل گوش فرا دهد که رهبری آن را کشورهای آفریقایی برای حل مشکلات این قاره به عهده دارند.
من اینجا آمدم که ببینم راه های حل موجود چی است و چگونه می توان آن را حمایت کرد. بنان ما رهبری حل مشکلات را به عهده نداریم. این بسیار مهم است به خاطر که اگر آمریکا رهبری را به عهده بگیرد، جلوی ابتکار آنان گرفته می شود و خلاقیتشان از بین می رود.
عدم مسئولیت غذایی، تجارت در بخش زراعت و فرصت ها برای جمعیت بزرگ جوان این قاره ممکن در اجندای مذاکرات آقای بلینکن شامل باشد. جنگ‌های اخیر در شرق جمهوری دموکراتیک کانگو، تنش بین حکومت‌های رواندا و جمهوری دموکراتیک کانگو را افزایش داده است. جمهوری دموکراتیک کانگو رواندا را به حمایت از گروه مسلح M23 متهم کرده است.
خشونت‌ها در شرق جمهوری دموکراتیک کانگو افزایش یافته است و افراد ملکی تلفات می‌بینند. ما از حکومت ایالات متحده می‌خواهیم که با رواندا و یوگاندا به خاطر توافق حمایت از گروه M23 به توافق برسد. امیدوار هستیم که این موضوع در آجندا شامل باشد و سفر آقای بلینکن به رواندا و جمهوری دموکراتیک کانگو استقبال میکنیم.
مایکل اوهانلون، پژوهشگر در نهاد پژوهشی بروکینگز، میگوید مذاکرات با مسئولین جمهوری دموکراتیک کانگو و رواندا یک قدم بجا است.
من فکر میکنم اگر آقای بلینکن توضیح دهد که حمایت آمریکا از هر دو کشور قسمن به انکشاف تلاش‌های آنان در بخش ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر و مساوی آنان برای مبارزه با جرایم و فساد بستگی دارد، بنابراین ارائه چنین پیام‌ها یک کار بسیار معقول خواهد بود.
سفر آقای بلینکن پس از سفر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به قاره آفریقا صورت می‌گیرد. آقای لاوروف تعزیرات غرب علیه روسیه را عامل کمبود غلجات و مواد خوراکی دانست، نه تهاجم روسیه علیه اوکراین. کارشناسان می‌گویند روسیه با ارائه معلومات نادرست افکار عامه در آفریقا را به نفع خود تغییر می‌دهد.
فکر میکنم برای ایالات متحده و غرب مهم است تا در بخش اطلاع رسانی درست به مردم آفریقا در مقابل روسیه دست به کار شوند.
آقای سنای می افزاید خونسا کردن کمپاین معلومات نادرست روسیه و تلاش های بیشتر غرب نیاز دارد، ولی سفر آقای بلینکن یک آغاز خوب است.
و این هم آخرین گزارش این بخش. کای ایده، نماینده پیشین سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید با آنچه در افغانستان میگذرد کشته شدن رهبر القاعده در افغانستان جامعه جهانی را مایوس ساخته است و با آنکه مذاکره با طالبان گزینه مهم محسوب می شد، اما اکنون افکار تغییر کرده است. آقای ایده می گوید طالبان ظرفیت و تجربه حکومت داری و پیشرفت جامعه را ندارند و با حاکمیت بر 50% جمعیت کشور موفق نخواهند شد. توجه نمایید به مصاحبه ژیلا نوری با آقای ایده که با سخنان وی در مورد کشته شدن رهبر القاعده در افغانستان و رابط طالبان با این گروه آغاز می شود.
پرسش خوب است. بسیار مایوس شدم وقتی از کشته شدن الزبایی در کابل خبر شدم. از اینکه او در داخل کابل در یک خانه نزدیک ساختمان حقانی بود، این کار باعث شده که ما در مورد مذاکره با طالبان دوباره فکر کنیم که هر دو جانب باید با نیت خوب مذاکره کنند. هرگاه این مسئله که اکنون تا حدی درست است رهبر القاعده در افغانستان پنهان شده بود، این یک پرسش مهم است و در این مورد شکی نیست. ما کسانی که طرفدار مذاکره با طالبان بودیم بیشتر از قبل مورد تمسخر قرار گرفتیم که شما چطور به این سادگی باور کردین که با این افراد مذاکره نمایید. خودم نمیتوانم این مسئله را درست درک کنم. فکر میکنم این یک موضوع بسیار شکننده برای مردم افغان و برای رهبری طالبان و افراد در غرب است. ما ادعا میکردیم که دیالوگ باشد و من عقیده دارم که اصلا راه حل بدون صحبت کردن وجود ندارد. اکنون این وضعیت افکار مرا و سایر افراد را در مورد مذاکره تغییر داده است.
شما رفتار طالبان را در افغانستان در یک سال چطور ارزیابی میکنید، به خصوص در قسمت حکومت داری، اداره اقتصاد و تامین امنیت افغان ها که هنوز با حملات روبرو هستند؟
نخست از همه باید واضح نماییم که جامعه افغانستان از دهه 90 میلادی بدین سو رشد کرده است. افغانستان در مقایسه با سابق در بخش‌های مختلف جامعه پیشرفت کرده است. به نظرم طالبان توانایی و تجربه حکومتداری در کشور را برای پیشرفت آن ندارند. واضح است که برای افرادی مثل ما که در کابل در مقامات مختلف کار کردیم، کابل یک جای نو و متفاوت است و باید آن را کشف کرد و این لازم است که شناخته شود. اما طالبان توانایی و لیاقت حاکمیت همچو اجتماع را ندارند و یکی از دلایلی است که ما تأکید داریم که باید حکومت همه شمول تشکیل گردد که توانایی و کیفیت در بخش‌های مختلف برای حکومتداری داشته باشد و مردم بخواهند در کشور باقی بمانند و کار کنند و باید رهبری طالبان با مردم به نحو بازتر عمل کند و اداره کشور فقط مربوط 50% جامعه نیست. این طرز حکومتداری عصری نیست.
توافقنامه دوحه بیشتر روی کاهش و قطع روابط طالبان با گروه القاعده و سایر گروه‌های دهشت‌افغانی متمرکز بوده است. اما با رویداد اخیر کشته شدن رهبر القاعده در افغانستان، به نظر شما آیا طالبان ممکن بخواهند که روابط خود را با این سازمان قطع کنند؟
ما شاهد هستیم که بسیار شک وجود دارد که طالبان آمادگی قطع روابط را دارند و اینکه چه چیزی مانی این کار می شود. رهبر القاعده توسط طیاره بدون سرنشین آمریکایی در کابل کشته شد. این مسئله نشانه آن است که برخی از افراد در حلقه طالبان حاضر نیستند که روابط خود را قطع کنند و تا جایی که می دانم پرسش اینجاست که گروه حقانی نشان نداده است که روابط خود را قطع می کند و فرد القاعده در غار کوه نه بلکه در کابل در پایتخت افغانستان هدف قرار گرفته است. آنچه اتفاق افتاد تکان دهنده است و هر کسی که با طالبان بخواهد در آینده مذاکره کند باید از هر جهت بر آنها اعتماد نماید. از سوی دیگر من تمایلی از سوی طالبان برای همکاری بیشتر با این گروه ها نمیبینم، به خاطر که آنها از طالبان فرق دارند. در سطح کلی گروه طالبان شمار اندک افراد از این مسئله واقف بودند، اما اکثر آنها به خصوص در سطح رهبری گفته می شود آگاهی نداشتند که باید دیده شود.
گزارش های اخیر دیدبان حقوق بشر حاکی از بدتر شدن وضعیت اقتصادی و بحران بشری افغانستان است. به نظر شما در چه قسمت کوتاهی صورت گرفته است و چطور جامعه جهانی را برای رسیدگی به مسائل افغانستان باید تشویق کرد؟
مشکل است که به همه مسائل توجه کنیم. طالبان باید بدانند که افغانستان در رأس فهرست نگرانی های جامعه جهانی قرار ندارد و کشورهای امدادگر بزرگ با مسائل داخلی اروپایی اشغال اوکراین توسط روسیه درگیرند و تمرکز اصلی آنهاست. از سوی دیگر روابط چین و آمریکا تحت غور قرار دارد و این وضعیت ادامه دارد. افغانستان در آخر فهرست اولویت های جهانی سقوط کرده است.
نه تنها به خاطری که این مسائل واقعا بسیار مطرح است، بلکه شماری از کشورها امید کمی برای انجام مذاکرات جدی و مفید با طالبان دارند. در قسمت مسئله امنیتی البته که حملات گرچه زیاد نیست اما ادامه دارد و مردم در انفجارات و حملات کشته می شوند و شاهد آن هستیم. با آنکه برای ما جنگ در افغانستان تمام شده است اما در برخی عرصه ها ما بیشتر نگران هستیم، به خصوص وضعیت زنان، سهم آنها در اجتماع و برگشت دختران به مکاتب و همین طور فشار بر رسانه ها برای ما مهم است. در بخش حکومتداری مسائلی وجود دارد که طالبان باید با آن به وجه درست رسیدگی کند. ما از مدت ها وضعیت را تحت نظر داریم. در بین طالبان در قسمت آموزش دختران مخالفت ها وجود دارد و برای همه واضح شده است و ما امیدوار بودیم که ممکن کسانی که در کابل قدرت را به دست آوردند از حق آموزش طرفداری کنند. تمام این مسائل جزء نگرانی عمده ماست و نصف سال گذشته ما شاهد بدتر شدن این شرایط بودیم.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.